بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 320 سطر سوم. استاد مروی. جلسه 234 مورخه 24/9/76.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
جناب نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحلین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. هذا كله فيما كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد، فأما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بد من تداخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبب. در أمر سوم، در مفهوم شرط، مطلب به اینجا رسید که اگر دو شرط بود و یک جزا، هر دو شرط با هم محقق شد، آیا این دو شرط دو جزا میخوان یا یک جزا؟ نظر مرحوم آخوند این شد که در این مورد تداخل وجود ندارد، هر شرطی یک جزای مستقل رو طلب میکنه. پس دو شرط دو جزا هم میخواهند لا محال. در پایان این بحث یک نکته رو مرحوم آخوند ذکر می کنند که جایگاه این نکته در اول بحث بود، ولی خب دیگه مرحوم آخوند است و این نکته رو در پایان بحث ذکر. و اون نکته این است که مرحوم آخون می فرماید دو مورد از محل نزاع خارج است و در این دو مورد کسی بحثی ندارد. مورد اول جایی که ما قرینه خاصه داریم که جزا لازم نیست تکرار بشه، یک جزا کافیه، مثل باب وضوء و باب نماز. ما دلیل خارجی داریم که یک نماز ظهر بیشتر بر انسان واجب نیست، پس اگر خفاء جدران و خفاء اذان با هم محقق شدن،
یک نماز قصر بیشتر واجب نیست. هکذا در باب وضو، اگر چندین حدث به وجود بیاد، یک وضو برای همه کافی است. یک مورد. مورد دوم جایی است که جزا قابلیت تکرار نداره و ممکن نیست جزا تکرار بشه. مثلا فرض کنید آقای زید دو نفر رو کشته است، عمدن عمر و بکر رو کشته. خب اینجا لا محاله برای هر کشتنی یک جزای مستقل است، ولی دیگه جزا قابل تکرار نیست. نمیشه زید و دوبار کشتش. خب اینجا هم از محل نزاع خارجی. البته در این مورد که جزا قابل تکرار نمی باشد، آیا اسباب تداخل می کنند یا مسببات؟ این بحث مطرحه. حالا مثال میزنیم روشن. مرحوم آخوند میفرماید اگر مسبب و جزاء ما قابل تأکید و شدت و ضعف نیست، حتما ما حکم می کنیم به تداخل اسباب و شرایط. یعنی این دو شرط یکیشون هیچ است و یک شرط اثر خودش رو میگذارد، بهش میگیم تداخل اسباب و شرایط. مثلا فرض کنید یه لیوان آبی هست اینجا، یه قطره خون درش افتاده است، آب نجس شد. اینجا اگه دوباره یه قطره بول هم داخل این آب بریزه، دیگه نجاست و جزایی که بر این شرط مترتبه شدت و ضعف نداره. نجاست نجاسته. لذا اینجا جزا قابل تکرار نیست و قابل تأکیدم نیست، یعنی شدت و ضعفم بر نمی داره. لذا میگیم اسباب و شرایط تداخل میکنن، یعنی یکی از اینها مؤثره و دیگری دیگه تأثیر نداره. ولی تارتن جزا قابل تکرار نیست ولی قابل شدت و ضعفه، قابل تأکیده. در اینجا ما میگوییم هر دو شرط اثر میکنند و جزا رو مؤکدش میکنند، چون قابل تکرار نیست ولی قابل تأکید که هست. مثل باب قتل مثلا، اگر زید دو نفر رو کشت لا محاله دو قتل به زید تعلق میگیره، ولی چون کشتن زید قابل تکرار نیست، همین یک جزا مؤکد میشه و علامت این که مؤکد میشود این است که اگر یک سبب مؤثر نباشه، مثلا اولیاء یک دم اعلام رضایت کنه، اعلام عفو کنه، سبب دوم پابرجاست و اون قتل وجود خواهد داشت. با ذکر این نکته مباحث مفهوم شرع تمام میشه، وارد مفهوم وصف میشن. عبارت بخونیم. بله دیگه، خب او باز حرف دیگریست. بله، اگر اونجا باز جزاها فرق میکنه در حقیقت، یکی با شستن اگه سگ ولوغ کنه به شکل دیگر، اونجا قابل تکراره. مثالی که زدیم مثال دم و بول بود در حقیقت که دیگه فرقی نمی کنه. هازا کلهو فی ما کان موضوع الحکم فی الجزاء قابلا لتعدده. تمام این مطالبی که تا اینجا گفتیم، که ما گفتیم جزاها تداخل نمی کنن، بعضی گفتن تداخل می کنن، در جایی بود که موضوع حکم در جزا قابل تعدد باشه، و الا اگر قابل تعدد نباشه، و اما ما لا یکون قابلا لذالک، اما اونجا که جزا موضوع حکم در جزا قابل تعدد نیست، مثل این که قتل زید، مثل نجاستی که از ناحیه بول و دم میاد، فلا بد من تداخل الاسباب، یا باید بگیم اسباب و شرایط تداخل میکنن، فی ما لا یتأکد المسبب، اونجا که مسبب قابل تأکید نیست، مثل اینکه نجاست حاصل از دم و از بول، که این نجاست یکی شدیده یکی ضعیفه نیست، یکی فلان اثر یکی اثر دیگه داشته باشه، اینجا میگیم اسباب تداخل میکنن و یک اثر میگذارن. و من تداخل فیه، و باز لابدیم از قول به تداخل در خود مسبب، فی ما یتأکد، در اونجا که مسبب قابل تأکد باشه. در اینجا ناچاریم بگیم سببها هر کدام اثر میکنن، ولی نتیجه اینه که این جزا مؤکد میشه. چطور جزا مؤکد میشه؟ گفتیم یکی از شرایط اگه یک سبب از گردونه خارج بشه، لا محاله سبب دیگه تأثیر خودش رو خواهد داشت. فصل رو دقت کنید، یک نکته رو آی خاکی خیلی اصرار میکردن اشاره شده، کم توضیح داده بشه، بگیم بعد وارد مفهوم وصف بشه. در رابطه با مفهوم شرط مطالب حالا زیادی اینجا میشه گفت که فقط به این نکته اشاره میکنیم. در کتب اصولی معمولا از معالم و اصول فقه تا مباحث خارج و تقریرات علما و بزرگان در همه این کتب مجموعاً به مناسبت‌های مختلف در بحث مفهوم شرط، در آیه نبأ، در موارد دیگه این نکته گفته میشه که جمله شرطیه اگر محققت الموضوع باشه مفهوم نداره و اگه محققت الموضوع نباشه مشهور میگن مفهوم داره. حالا بحث اینه که ضابط و قانون کلی چیست و ما از کجا بفهمیم که جمله شرطیه ای محققت الموضوع است یا نه. خب این رو علی ظاهر ضابط تفصیلیشو بنده ندیدم احدی از اصولیین بزرگ متعرض شده باشه. ما عرض میکنیم که ضابط کلی این است که میدانید جمله شرطیه معمولاً فعلی دارد و فاعلی و مفعول. هر جا جزاء ما به حکم عقل وجودش مترتب بود بر شرط، حالا مترتب بود یا بر فعل یا بر فاعل یا بر مفعول، این جمله میشه محققت الموضوع و دیگه مفهوم نداره. پس بنابراین اگر عقل حکم کرد که این جزا مترتب بر فعل شرطه یا مترتب بر فاعله یا وجودش مترتب بر مفعوله در جمله شرطی، دیگه این جمله مفهوم نداره، میشه محققت الموضوع. حالا دو تا مثال میزنیم، یک مثال هم آقایون پیدا کنن تا بحث تکمیل بشه. مثال اول، جزا مترتب است وجودش به حکم عقل بر فعل شرط. طرف میگه اذا تکلمت فصح، اگه سخن گفتی فصیح حرف بزن. به حکم عقل فارسی گفتن وجودش متوقف بر تکلم، سخن گفتن است که فصیح و غیر فصیح داره. این جمله میشه محققت الموضوع، مفهوم نداره. مثال دومی که مورد دوم باید مثالش شما پیدا کنید، بعد میگید به ما اگه پیدا نشد تا ما مثال براتون بیاریم. مورد دوم جایی است که جزا وجودش توقف بر فاعل داشته باشه در جمله شرطی. فکر کنید مثالش. مورد سوم جزا وجودش توقف بر مفعول داره در جمله شرطیه. مولا میگه این رزق تولدن فختنه، فتنه ولد به حکم عقل متوقف بر ولده که در جمله مفعوله. تا ولد نباشد ختنه معنا ندارد. این قانون کلی هر جمله شرطیه ای رو با این قانون بسنجید، اگر جزا وجودش عقلا توقف داشت بر فعل یا فاعل یا مفعول در جمله شرطیه، لا محاله مفهوم نداره. اگر همچه توقف عقلی نبود مفهوم خواهد داشت. یا حالا اون مثالی هم بود، آیه چی بود آقای خاکی؟ لا تو که فتیاتکم علی الفقا این عرض نتحسنا. خوب فکر کنید، همه علمای اصولی تقریبا شکل اجماع میگن این آیه محققت الموضوعه، اذا مفهوم نداره. خوب فکر کنید ببینید طبقی قانون این آیه میشه جمله شرطیه محققت الموضوع یا نه. اینم برای بعد دیگه. وصلون از ظاهر انه لا مفهوم للوصفه. فصل دوم در باب مفاهیم در این است که آیا وصف مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. مرحوم آخوند در اینجا یک فصل دارند و یک تذنیب و خاتمه. در این فصل سه قول رو مطرح می کنند. قول اولین است که وصف مفهوم داره. برای این قول پنج دلیل بیان می کنم و همه رو رد می کنم. نهایت ابتدا سه دلیل این قول رو یک جا بیان می کنم. بعد قول دوم که قول به تفصیل است، این قول رو با دلیلش که یک دلیل داره، ذکر میکنند و رد میکنند، بعد هم دو دلیل دیگه قول اول رو ذکر میکنند، برای قول سومم که وصف مفهوم ندارد به یک دلیل اشاره میکنند و اون دلیل رو هم ردش میکنند. تا بعد ببینیم نظر خود مرحوم آخوند چیست در مسئله. قبل از بیان قول اول و ادلش یه مقدمه کوتاهی رو اشاره می کنم. مقدمه این است که مراد از وصف در علم اصول نعت نحوی نیست، بلکه هر قیدی که برای موضوع ذکر بشود ما اسمش میذاریم وصف. حالا این قید در کلام چه به شکل صفت نحوی باشه، چه در ظاهر به عنوان حال باشه، یا به عنوان تمیز باشه، یا به عنوان ظرف باشه، به همه اینها میگیم وصف اصولی. و همچنین دقت کنید که وصف اصولی آن قیدی است که به همراه موضوع ذکر بشه. اکرم الرجل العالم، عالم با رجل ذکر شده. بنابراین اگر صفتی خودش به تنهایی ذکر بشه بدون موضوع، این مورد از بحث وصف خارجه و داخل در مفهوم لقب است. مثل این که شارع مقدس فرموده السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، نفرموده الرجل السارق. چون وصف بدون موضوع ذکر شد، لذا این داخل در مفهوم لقبه که بعدا اشاره خواهیم کرد. این مقدمه بحث. حالا بعد از مقدمه، قول اولین است که وصف مفهوم دارد به پنج دلیل. دلیل اولین است که از وصف به ذهن تبادر می کند مفهوم داشتن. پس معلوم میشه وصف وضع شده برای ثبوت مفهوم. مثلا مولا که میگه اکرم رجل العادل، به ذهن تبادر میکنه که این جمله مفهوم داره، رجل فاسق رو اکرام نکنید. پس معلوم میشه جمله وصفیه وضع شده برای ثبوت مفهوم. مرحوم آخون یک کلمه اینجا میگن، میفرماین همچه وضعی برای ما ثابت نشد. ما اضافه میکنیم شاهدش این است که جمله وصفیه بدون قرینه در موارد زیادی به کار میره، مفهومم نداره. از این که در موارد زیادی بدون قرینه به کار میره مفهومم نداره، میفهمیم جمله شرط وصفیه وضع نشده برای ثبوت مفهوم. دلیل دوم میگویند اگر وصف مفهوم نداشته باشه پس ذکر وصف لغو است. اگه مفهوم نداره چرا مولا گفته مرد عادل رو اکرام کن؟ خب میگفت اکرم رجلا، قید عدالت رو نمی آورد. مرحوم آخون میفرماین فائده وصف تنها مفهوم داشتن نیست، گاهی مولا وصف رو ذکر می کند به خاطر اهمیتش. مثلا مولا میگه لا تظلم صبی الیتیم، به بچه یتیم ظلم نکن. معناش این نیست که به بچه غیر یتیم میتونی ظلم کنی، مفهوم نداره این کلام، بلکه وصف ذکر شده به خاطر اهمیتش. چون ظلم به بچه یتیم مهمتره مولای وصف رو ذکر کرد، ولی مفهومم نداره. گاهی ذکر وصف فائدهش این است که چون این وصف محل نیاز ماست مولا او رو ذکر میکنه، مفهومم نداره. مثلا فرض بفرمایید فردی سر و کارش با آب چاه، شارع میگه ما البئر طاهرون، متحر آب چاه هم پاک هم پاک کننده. فکر نکنه که این جمله مفهوم داره و آب چشمه یا آب قنات نه پاک میکنه نه پاک کننده است. چنین نیست. این وصف که ذکر شده به خاطر اینه که مورد نیاز مخاطب بوده. پس بنابراین ثابت شد موارد زیادی داریم وصف مفهوم نداره، لغو نیست. دلیل سوم، گفتند ما قرینه عامه داریم بر این که وصف مفهوم داره و آن قرینه عامه انصراف است. وصف منصرف است به مفهوم داشتن. اینجا هم دیگه یک کلمه دارن مرحوم آخون که هازا، تعبیر البته از ماست، که هازا ادعا اون بلا دلیل. دلیلی بری مدعا ندارید که وصف انصراف دارد به مفهوم داشتن. این سه دلیل و جوابش که ادله کسانی بود که میگفتن وصف مفهوم داره. از اینجا وارد میشن یه قول به تفصیل رو با دلیلش ذکر میکنن که دیگه نمیرسه به ظاهر. یکی دو سه خطر بخونیم فصلو. از ظاهر و انهو لا مفهوم للوصف و ما به حکمهی مطلقا. ظاهر این است که مفهومی نیست برای وصف و اون چی که در حکم وصف است، مثل تمیز و حال و ظرف و جار و مجرور و هر قیدی که در مولا در کنار موضوع در کلام ذکر میکنه. این اصولیین میگن وصف، وصف اون چی در حکم وصف مفهوم نداره مطلقا. مطلقا در مقابل قول دوم و قول به تفصیل که خواهد آمد. چرا وصف مفهوم نداره؟ وارد میشن جواب میدن از ادله کسانی که میگن وصف مفهوم داره. لعدم ثبوت الوضع، اصل دلیل رو دیگه بیان نمی کنن این ستا دلیل رو، فقط جواب میدن. ما هم دلیل رو گفتیم هم پاسخش رو. دلیل اول آقایان اینه که وصف وضع شده برای ثبوت مفهوم. مرحوم آخون می فهمن لعدم ثبوت الوضع، این ثابت نشده. از کجا ثابت نشده؟ از اینجا که اگر وصف وضع شده بود در مفهوم داشتن، هر جا میخواست وصف به کار بره و مفهوم نداشته باشه باید قرینه داشته باشه، و حال این که چنین نیست. دلیل دوم و عدم لزوم لغویه بدونه، با جواب از دلیل دومه. دلیل دوم از خارج گفتیم اینه، اگه وصف مفهوم نداشته باشه ذکر وصف لغوه. مولا میگه اکرم الرجل العادل، دلش میخواد مرد عادل اکرام بشه نه مرد فاسق. خب اگه مفهوم نداشته باشه ذکر وصف لغوه. مولا میخواست بفرماید اکرم رجلا، چرا گفته اکرم الرجل العادل؟ مرحوم آخون میفرمایند که فائده وصف همه جا منحصر به مفهوم داشتن نیست. گاهی وصف ذکر میشه به خاطر اهمیتش ولو مفهوم نداره، گاهی وصف ذکر میشه به خاطر اینکه مورد نیاز مخاطبه. این نیست که فایده وصف فقط منحصر باشه داری که مفهوم داشته باشه. و عدم لزوم لغویت وصف بدون مفهوم داشتن، چرا؟ چون منحصر نیست فایده وصف به اون مفهوم داشتن. گاهی وصف ذکر میشه به خاطر اینکه فرد مهمه، مثل لا تظلم السبی الیتیم. این جمله مفهوم نداره، ذکر شده به خاطر فایدهش اینه که فرد مهمیه. گاهی وصف ذکر میشه به خاطر که مورد نیاز مخاطبه، ماء البئر طاهرون و مطهرون، اینجا ذکر شده وصف به خاطر که مورد نیاز مخاطبه ولی مفهومم نداره، پس دلیل دوم رد شد. دلیل سوم رد میشه و عدم قرینت اخرى ملازمت له. دلیل سوم این بود که بعضی گفتن وصف مفهوم داره چون قرینه عامه داریم، قرینه ملازم با وصف داریم و اون قرینه این است که انصراف وصف به مفهوم داشتن. مرحوم آخون میفهمن و عدم قرینه دیگری که انصراف باشه که اون قرینه ملازم با وصف باشه تا این که بگیم وصف مفهوم داره. این سه دلیل و علیته اشاره به قول به تفصیل و دلیلشه که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
درست چهارشنبه بعد از ظهر تعطیل ما سفری بایی که درمان میریم و دیگه مشکل درست صبح چهارشنبه هم که بخواهد 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 بخواه